بسم الله الرحمن الرحیم.
و ذهب الباغون الى ان كل فلك من الافلاك المذكوره ذو نفس محركه اجاه و كذلك كل كوكب. اینجا رسیدیم دیگه. بله بسیار خوب. حالا اون که بالاتر بود در محرکات افلاک هم اختلاف کردن، که چون چه در خود افلاک عدد افلاک اختلاف داشتن، در محرکاتش هم اختلاف دارن و ریشه اختلاف در محرکات این است که آیا ما جسم کل فلک رو بگیم یک نفس این فلک رو، هر فلکی رو به طور کلی، فلک کلی به اون معنا که برزشوندیم که فلک کلی رو یک نفس به او تعلق گرفته و افلاک جزئیه در فلک کلی، مثلا تدبیرش، حاملش، ممثلات، اینها مجموعا یک بدنن و اون افلاک دیگر که در شخن او یا در قمر در جوف مثلا ممثل هستن، کل را بگیم یک بدن و این افلاک جزئیه به منزله اعضا و جوارح این بدن باشه، مثل یه فرد انسان، از کردیم یه اصل درخت، یه مثلا رأس حیوان، که یک نفس تعلق گرفته باشه و گردانده باشه، اینطور بگیم. یا این قولی را که شیخ در اینجا اختیار کرده در متن، حرف شیخ این بود که نخیر، هر یکی از اینها محرک خاص دارن، مثلا جوزه هر قمر را یه نفس است، مایلش را یک نفس، حاملش را یک نفس، تدویرش را یک نفس، کوکبش را یک نفس، این تو خوب روشنه. اگر چنان که بخواهیم بگیم که به طور کلی یک نفس تعلق گرفته، عدد نفوس میشه به عدد همون افلاک کلی که گفتیم. اگر بخواهیم بگیم که به هر یکی از این افلاک که به منزله اعضای اون فلک کلن، به هر یکی یک نفس، خب عدد نفوس محرک خیلی میشه. حالا دوباره داره میگیم که مختار شیخ هم همینه که به هر یکی یک نفس تعلق گرفته. ذهب اولین این تو درسی گذاشته بود، حالا این بود. و ذهب الباغون، که حالا شیخ هم از این باغون است. الا ان کل فلک من الافلاک المذکوره ذو نفس محرکت ایجاهو، بلکه هر یکی تدویر دارای نفس است که نفس محرک تدویره، فلک ایجاهو، فلک را همینطور یکی ذو نفس محرکت ایجاهو و کذالک کل کوکبین، علاوه بر این که هر یک از این افلاک دارای نفسن، کوکب هم جداگانه دارای نفس خاصه. وقد اثبت للکواکب ایضا حرکات وضعیت علی انفسها کما اثبت لافلاکها. بله، یکی از حرفا که الان مثلا تو کتابها، همین کتابهایی که به صورت حکایت و داستان و قصه و نقل اینها نوشته میشه، لون که کتاب های فنی و درسی هیئت که باید به درس و بس حل بشه، مستحضرید که کتاب های خاصه اینها که در حکایات و وقایع و شرح حال اونها نوشته میشه، اینها یه صورت همون حکایت و تاریخیه. عنوان فن هیئت همین هست که الحمدلله شروع کردیم، در خدمتون هستیم. میبینید اینها کاری به اون حکایت و داستان و چه اینها نداره، اونها درس و بحث نمیخواد، آدم گوش میکنه میخونه. بله، حالا در این کتاب ها میخونید که این آقایون در این منظارها و رصدخانه ها و آلات نجومی و راجع به کواکب فرمایشاتی دارن، از اون جمله فرمایشاتشون حرکت وضعیه کواکب است، حرکت وضعیه شمس است، حرکت وضعیه قمر است، یعنی خود جرم قمر، جرم شمس و دیگر کواکب حرکت وضعیه دارن که به دور خود میگردن، وضعشون نسبت به خارج عوض میشه، همین معنای وضعی که وضع مقوله‌ای که میگیم نسبت اجزا به خارج دگرگون میشه، اونها حرکت وضعیه دارن، همچون نیستش که در یک جا میخکوب بوده باشن. آقایانی از پیشینیان حالا چجور به چه نحوه پی بردن، الان یه اشارتکی خواجه در گوره قمر میفرماد. بله، حالا دیگه همونطور که مکرر بحث رسوندیم، ما اونطور خبر نداریم، فعلا کتاب هایی که در دست داریم که مآخذ و مصادر نقل ما بتوانیم در این فن متکی به اون باشیم از اون نقل کنیم، منتهی می شود به مجسمه بطلمیوس، منتهاش اینه دیگه. و ایشون بعضی از رصدخانه ها را و صاحبان ارصاد را و بعضی از حرکات رصدی مقدار را در مجسمه آورده که اینها حالا همینطور روزمره در اون درسی دیگر اینها پیاده میشه و میرسیم و متوجه میشیم. دیگه بیش از این آگاهی نداریم، مگر همین حفاری ها مثل در کربلا، اونجاها حفاری ها بابل بود، بابل قدیم اونها بود، اونجاها اون سرزمین و اونجا بودن و خیلی مردم ستاره شناس و رصدخانه های سنگین و کارهای عظیم در بابل قدیم داشتن که حالا از کردیم همینجا کنار عراق و کربلا و اونجاهاست. حفاری ها دارن چیزهایی به دست میاد از مثلا مصر، اهرام مصر و بلاد خیلی قدیمه، اینها چیزهایی از اینهای حدسیاتی و الا بقیه را که نمیدونیم اون آقایان به چه چیزها دست بوده بودن، چه آلات رصدی داشتن، چه اختراعات داشتن، اقلش در این فهرست ابن ندیم، فهرست ابن ندیم خب فهرست سنگین و شریفی دیگه، ایشون خودشون وراق بودن که امروز میگیم صاحب مطبعه. ایشون ابن ندیم پیش از شیخ الرئیس بود، در فهرست ابن ندیم از کتب شیخ الرئیس چیزی نمیابید، ایشون قبل از ایشون بودن. ایشون وراق بود، تو کتاب ها میخونید شرح حال یک کسی که این آقا وراق بود، وراق اون روز یعنی مطبعه چی، صاحب مطبعه چاپخانه‌دار امروز، یه رئیس مؤسسه‌ای بود، مدیر مؤسسه‌ای بود، مؤسسه داشت و خطاطان را جمع می‌کرد، اونها بنایی داشته بودن در این مؤسسه‌اش، مطبعه‌اش، بعد این خطاطان را با یه برنامه مثلا داشته بود و جناب‌عالی یک کتابی را می‌خواستید که برای شما بنویسن، می‌آوردی پیش این آقای وراق صاحب مطبعه، بعد بهشون میگفتی آقا ما این کتاب رو میخواهیم، حالا از کدوم کاغذ، کدوم خط، این هم نمونه میدادن، بعد میفرمودید که مثلا این کاغذ باشه، این خط باشه، اینها در فلان روز بیایید کتابتون رو ببرید مطابق کارشون و فنیشون. این کار وراقان اون روز بود که چاپخونه‌دار اون روز بودن، تا صنعت چاپ اختراع شده که به این صورت در آمد. حالا در میان این وراقان، این ابن ندیم، ایشون یه درایت و هوش و بینشی به کار آورد که کتاب ها رو می آوردن برای استکتاب استنساخ. ایشون در این کتاب های تأمل میکرد، قولی میکرد، مطالعه میکرد، فهرست میگرفت و مؤلفش را، ابواب کتاب، موضوع اینها را مینوشت، در یه جای جمع شده و چه خوب یادداشت هایی که شده فهرست بیننده این کتاب هزار و خورده سال پیش از اینه و خیلی هم کتاب مفیدی افتاده که ولی هر کجای کره در هر کتاب خونه میبینی حرف فهرست بیننده مأخذ خوبیه و چه کتاب هایی اونجا نقل کرد. حالا اقلش از زمینه که ببینید در فهرست بیننده چه آلات نجومی اسم میبرد و چه کتاب ها و چه آثاری در اینجا آورده که اینها در دست ما نیست. قبل حالا ایشون می فرماد که برای کواکب هم حرکات وضعیه اثبات کردن، گفتن اونها حرکت وضعیه دارن که گرد خودشون می گردن. وقد اثبتوا للکواکب ایزن حرکات وضعیتن علا انفسی ها کما اثبتوا لافلاکه ها، همونطور که افلاک دور می زنن اونها هم گرد خودشون کواکب دور می زنن. فإن حکمهما به صيغه تثنیه، فإن حکمهما یعنی حکم کواکب و افلاک، فإن حکمهما فی وجود اخراج الاوضاع الممکنه من القوه الى الفعل واحد، یعنی همون بحثایی که ما پیشتر در همین ممت راجع به حرکت افلاک گفتیم که حرکاتشون استکمالیه دارن از نقص به کمال میروون، از قوه به فعل میروون، لذا حرکتشون را عقلانی گرفتیم و معشوق دارن، کمال دارن که به سوی اون کمالشون در حرکت هستن. در این معنا افلاک و کواکب حکمشون یکیه، کواکب هم همینطورن، اونا فرمودن که اونها هم دارای نفسن و جرم کوکب بدنشه و حرکتش حرکت عقلیه و همون عرایزی را که تقدیم داشتیم شیخ عنوان فرمود. فإن حکمهما از کردن یعنی حکم کواکب و افلاک به صیغه تثنیه، به زمینه تثنیه، فی وجود اخراج الاوضاع الممکنه من القوه الى الفعل واحد. و هازا، هازا، هازا یعنی کون کوکبه ظاهره تحت الوضعیه، و هازا شیء غیر محسوس فی ما فوق القمر. بله، حالا جناب حاجی می فرماد که ما بخواهیم حرکت وضعیه کواکب را بر حرکش را بزنیم اونها اثبات کردن. الان حالا در زمان مثلا جناب حاجی قرن ششم هجری، بله اون وقت دیگه این آلات و ارصاد کجایی نبود که الان هست بخوان حرکت وضعیه اونها را به دست بیارن که الان می فرماین افتاب گرد خودش دور می زنه. نه حرکت دوریه چی هست، گرد خودش یعنی به حرکت وضعی، مثل این که زمین به گرد خودش دور میزنه، نه اون حرکت انتقالی که شمس را هم دو حرکته، یکی حرکت انتقالیه، یکی حرکت وضعی که مثل زمینه، منتها اون حرکت انتقالیش با منظومه که داره، یعنی با اطرافیانی که داره با او هستن، همگی مجموعا گرد یه ستاره دیگه دور میزنن. اینطور بله. خب حالا خواجه میفرماد که این اثبات حرکت وضعیه برای غیر قمر مشکل، برای اینکه این امر غیر محسوسیه، اما در قمر حالا میشه گفتش که محسوسه حرکت وضعیه، در غیر قمر محسوس نیست. حالا در قمر چرا محسوسه، چگونه محسوسه؟ از ناحیه محو قمر که میفرماد. و هازا شیء غیر محسوس فی ما فوق القمر، چون اونها دورن از ما. بله، خب همین که میبینیم مثلا ستاره شهر یمانی بدون عظمت رو که عرض کردیم، اصلا زمین نسبت به او قابل قیاس نیست که هیچ، آفتاب نسبت به او قابل قیاس نیست، یعنی آفتابی که چند هزار برابر بزرگتر از زمینه نسبت به او قدر متنابهی نداره، قابل قیاس نیست. تا چه رسه نسبت به زمین، حالا چقدر باید دور باشه که او رای اختر فروزانی در این فضای کجایی مشاهده می کنیم و در فوق قمر حرکت وضعی بودنشون محسوس نیست. در خود قمر میتونیم بگیم که حالا محسوس است، دیده میشه حرکت وضعیشون، میشود که از راه محوش این حرف رو بزنیم. خب حالا چطور شده که فی ما فوق القمر فرمودید خود قمر؟ اما القمر فإن لم یکن محوه خیالا یتراعا فیه بالانعکاس کما ترا من الحالات و بسی گذه او اجسام موجودتن واقعتن به هزائه بلکان شیئا موجودا فیه ثابتا فی جمیع الاوقات على حالت واحده لم یکن له حرکت و استدارتی لکن الحکم القطعیه فیه مشکلون. خیلی حالا درباره محو قمر، محو قمر یعنی کلف قمر. کلف قمر رو همینه که ما به زبان خودمون میگیم لکه هایی که در او پیداست، محو قمر، کلف قمر و لکه های قمر. منتها کلف هر لکه رو نمیگن، کلف اون لکه همچون سرخی سیاهی به سرخی میزنه، اینطوریه که تعبیر به کلف میکنن در لکه های قمر رو تعبیر به کلف میکنن و اینطوریه، چون خود جرمش شفافه لکه هایی که در او پیدا میشه به کتب لغت رجوع بفرمایید میبینید میفرمایند کلف لکه های سیاهی که به زردی یا به سرخی زند و این لکه ها را در قمر اینطور مشاهده میفرمایید که میگویند محو قمر یا کلف قمر. در باره این محو قمر، کلف قمر، لکه های کذایی قمر اختلاف اقوال و آرا بسیار است. این 1001 نکته اگر خدمت شما هست، نکته 655 رو در همین کلف قمر عنوان کردیم و چه کسانی در باره او بحث کردن و عرض رسوندیم و بیشتر از همه که اقوال و آرا رو نقل کرد اون شارح تشریح الافلاک شیخ بهایی است که تشریح الافلاک چاپ شده. ما در اونجا حالا نگاه می‌فرمایید که در صفحه 137 تشریح الافلاک، شرح تشریح الافلاک، این اقوال و آرا آمده و باز جاهای دیگر هم اونجا به عرض رسوندیم. حالا چون در اون درسمون الحمدلله اینها در پیش داریم، وقتی رسیدیم بیش از اون چرا که در 1001 نکته ملاحظه فرمودید اونجا چون به صورت خلاصه و فهرست عنوان نکته جمع جور کردیم، حالا این دست که داریم در پیش داریم حرف ها عنوان میشه. انشاءالله جامعه بهادری هم به دستتون آمده، صفحه 628 جامعه بهادری هم در باره کلف قمره. خب اینها همه در اون دست پیاده میشه و از میرسانیم. بعد از حالا راجع به این کلف قمر اختلاف آرا خیلیه که چیه این محو قمر، کلف قمر. دو سه تا قول را اینجا نقل میکنه. بعضی ها و اینجا که حالا میفرماد که این لم یکن محوه خیالا یتراعا فیه بالانعکاس کما ترا من الحالات و جسی گذر. خب حالا ما بله بگیم که این کلف خیالی باشد که یتراعا، و این خیال یعنی شبهی که به انعکاس یتراعا نمودار پیدا می کند، پدید میاد، ظاهر میشه، میبینه انسان، مثل به فرمایششون مثل حالات، حاله، حاله یعنی حاله یعنی داره قمر، مثل توفا و قفا و تفوه تفاوه با تین مشاله دندار قین و فیو و قاف و فیو و باب و خفاوه مال داره شمسه که داره قمر و داره شمس هر دو رو میگن داره، اما حاله اختصاص داره به داره قمر و تفاوه اختصاص داره به داره شمس. این همان است که ما به زبان خودمون در فارسی میگیم خرمن، میگیم خرمن ما، خرمن آفتاب. و اون خرمن آنیست که مثلا در شبهایی که ابر رقیق هست در آسمان، ماه که پر شده، چه بسا پیش آمده که میبینیم ماه که میتابد پشت ابر در یه مقدار معینی گرداگرد ما، ما داره مشاهده میکنیم که یه حلقه گرد ما ابر را روشن مشاهده میکنیم، میبینیم نور ما خورده به این ابر و گرداگرد ولی این ماه را یک سطح خیلی وسیعی، البته مطابق کائنات و جو کم و زیاد داره، در یه سطح وسیعی گرداگرد ماه ما یه حلقه نه به صورت حلقه نه اصلا صفحه سفید نورانی در گرداگرد ماه میبینیم که این را میگیم خرمن ماه. و تو کتاب ها که میخونیم چه بسا از کتاب های فارسی قدما شعر مثلا نظم نثر اینها میخونیم که میخواهن رخساری را وصف کنن به زیبایی، به درخشندگی، بله میگوین رخی چون خرمن، و گاهی میگوین رخی چون خرمن ما. و هنوز هم که در میان ما این هست و که صورتی را که میخوان به ستایان وصف کنن میگوین صورتش رخسارش مثل خرمن یا خرمن ما. و حالا این خرمن ماه رو ما چی بگیم؟ این حاله رو، این حاله رو ما چی بگیم؟ بگیم که راجب این حاله، حالا از این حاله، از این خرمن ماه باید بگیم خیالن یترا در کائنات الجب. خیالن یترا یعنی چه؟ یترا بر انعکاس، یعنی که نور ماه میخوره با آفتاب، چشمم مشاهده میکنه، بر اثر انعکاس نور ماه به ابر اینها اینطور مشاهده میشود، به نظر بیننده اینطور میاد. و باز روشنتر از اون مثل رسیه قزح، قوس قزح، که قوس قزح رو ما میدونیم وقتی آفتاب تقریبا مایل شده بعد از ظهر مثلا، که چون در وسط سما باشه نمیشه، بعد از ظهر که مایل شده هوا آفتاب با هوا ابر رقیق باشه، باران خورده فضا را، باران خورده ابر را، باران خورده آفتاب که مایل شده میتابه به ابر، و ابر است، محیط است، فضا کره است، و بر اثر انعکاس نور آفتاب به ابر باران خورده به هوای شفاف ما میبینیم که کمانی رنگین میبینیم. این قوس قزح، کمان گوناگون که میگیم هم رنگین کمان، و عرف مردم میگن که کمان رستم و کمان رستم زال، بله رنگین کمان، بله قوس قزح. حالا این قوس قزح خیالن یترا، یعنی چشم که به این میخوره، بله بر اثر انعکاس نور در منظر بیننده اینطور پدید میاد، نه اینکه واقعا اگر کسی مثلا بالای ابرم که بوده باشه، بله چنین کمان کجایی رنگینی واقعا در خارج اونطور تحقق داشته باشه که با قطعی از انکسار نور اینها پیش بیاد، اینطور نیست که درباره انکسار نور در مرایاب و مناظر فرمایشاتی که دارن از اون جمله این. حالا این قوس قزح این هست هست خیالی که یتراها بله تو کتاب ها یاد داشت کردیم قوس قزح رو به فارسی کتابی آخه چون خیلی از چیزها هست که الان در سر زبان ما هست کتابی نیست خیلی از الفاظ را اون کتابی یه چیزی دیگره اونها را باید اونس دیگر داشت الان شاید مثلا از ما سوال کنن که فارسی دعا چیه زهر چیه ما زهر دیگه خودش فارسی خیال میکنیم مثلا جسارت نشه شاید بعضی خیال کنن که زهر خب دیگه خودش فارسی دیگه باید خب زهر که فارسی نی الان به زهر اونس گرفتیم یه جا اگه بخونیم که آبان دی پر از آب آورده آبان مثلا پر کردیم آبان چیه باید به این لغت بگیریم تازه آبان دی فارسی رو برای ما معنا کنن به ظرف با اینکه آبان دی فارسی ظرف مثلا اینطور خیلی از چیزها الان زلزلت رو همه میدونن که چیه زلزلتی خیلی هم باید بنویسه حالا این فارسی چیه فارسی قدیم کتابی طبی اینا پیشتر دولانه مثلا دلانه دلانه زلزلک عربیش زعرون زیرو این از این لغت های کتابی فنی و این آقای قوس قزح هم بله این آد ینده تو کلنده است به نزد مردم اهل طریقت خیالی بیش نبود آد ینده تو پنداری که می باشد حقیقت اینطوری آد ینده خیالیست که یترا حالا ما این قصی یا قزح را که میبینیم این آدینده خیال است یعنی به انعکاس نور آفتاب به ابر در مقابل چشم برخورد میشه این قوس قزح پدید میاد نه اینکه در یک جا قائم بوده باشه شاهدش اینه حالا نمیدونم برای شما پیش آمده باشه یا نه ما در این بچگی های میترفی لاغاتون بودیم قوس قزح که پدید می آمد و بچه بودیم دیگه می دویدیم به او برسیم می دیدیم که مثلا از یه سر سنگی طرف کوه اون طرف هم با مثلا گردنه کوه این رنگی کمان خیلی کمان دستان اینجا استوار استاده ما می دویدیم می رفتیم به سوی رنگی کمان ما هرچی جلوتر می رفتیم این هم از ما جلوتر می دوید می رفت از این که پدید آمدن او خیال هم دفرا بر اثر انکسار نور آفتاب و هوا و فضا و اینها این پیش میاد خب هرچه چون این ساخته میشه هرچه پیشتر میرفتیم به همینطور مهدردجن ساخته میشه نه مثل این که یه چیزی مثل یه رنگی یه جایی ثابت قرار گرفته باشه حالا این محو قمر رو بگیم اینطور خیال هم دفرا که در صفحه او بر اثر فضا و هوا و جهات دیگر کائنات الجب این مثل آدینده است قوس قزح است مثل هاله است خرمن ماه تفاوه آفتاب داره آفتاب خرمن آفتاب اینطور بگیم یا نخیر یه واقعیت است در او هر بار دیگه بزنیم این یه بلج این اقوال فإن بله اما القمر فإن لم يكن نحوه خيالا بتراءا یترا فیه در خود قمر یترا یظهر یظهر فیه بل انعکاس یعنی به انعکاس نور که خود انعکاس نور در قواعد هیئت و ریاضیات اینها خیلی ریشه داره و در رشته منازل مرایا راجع به انعکاس نور بله مثل منازل مرایای ابن هیثم که راجع به انعکاس نور نوشته بودن و منازل مرایای ابن هیثم کتاب درسی حوزه ها آخونده بود میخوندن حالا فاصله گرفتیم حالا امیدواریم که انشالله در درس و بحث ما پیش بیاد و درسیم و بخونیم انشالله تعالی کما ترا من الحالات بله حالات حاله قمر تفاوه شمس که داره افتاد ما خرمنشون و قصی قزح ایه بود او اجسام موجودتن واقعتن به هزائه یا بگیم که نخیر حالا فضا جو اجسام موجود هست به هزائه اجسام موجود به هزائه یعنی اجسام مسلم که اونجا تاریکی دیگه اون تیکه تاریکه، میبینیم محوها کلافها تاریک نور نداره، بگیم اجسامی هستن موجود هستن به هزای قمر، در دوروی قمر قرار گرفتن که نمیگذارن نور آفتاب به او برسه، لذا ما اونجاها تاریک میبینیم. این هم یه قول، این هم یه حرف، هم به هزایه او اجسام موجودتن واقعتن به هزایهی، یعنی به هزای قمر، بله، که در قبال قمر قرار گرفته که اونها نمیگذارن نور آفتاب به او برسه و ما اون محو رو، اون تلف و لکه ها رو مشاهده میکنیم. بل کانه شیئا موجودا فیه ثابتا فی جمیع الاوقات على حالت واحده. بل کانه، ضمیر کانه به محو، بل کانه یا بگیم نه محو، محو قمر، تلف قمر، شیئا موجودا فیه، در خود قمر، فیه در خود قمر شیء موجودیه، نه اینکه به هزاش در دوروش قرار گرفته باشه، نه، اصلا فیه ثابتا فی جمیع الاوقات على حالت واحده اینطور باشه. بله، حالا ها تو کتاب هایشون میخونید که میگوین که گودی های خیلی عظیم توی اون در اون جرم قمر، گودی ها، دره ها، حفره ها، بله، خیلی عظیم وجود داره که نور ماه و نور آفتاب به اون گودی ها نمیرسه و لذا ما از دور به شکل محو و کلف و لکبین ها مشاهده میکنیم که با آلات رصدیشون، میدارشون، دوربین هاشون اینطور میبینن. ثابتن فی جمیع الاوقات علی حالت اوقات علی حالت واحده. خیلی حالا اون جواب این لم یکن اما القمر فإن لم یکن محبه اونطور او اجسامن او چه لم یکن له حرکتون استداره. این استداره اینجا به قرینه مقام، این حرکت استداری یعنی چه؟ یعنی حرکت وضعی دیگه. الان به قرینه مقام این حرکت استداری یعنی حرکت بله وضعی. خب حالا ما این راجع به این کلف ها و این ها چی بگیم؟ نگاه باید خیلی دقت کرد، اگر چنان که کلف ها عوض میشه، برمیگرده، گوناگونه و جور با جور نشون میده، باید این دور بزنیم. بله، اگر بگیم امر ثابت این ها در او قرار گرفته، همیشه یکسان دیده بشوند مثلا و دور نداشته باشه، کیف کن به چشم غیر مسلح حکم کردن در این باره مشکله و چی باید گفت؟ بله، اختلاف آرایی که راجع به محو قمر دارن. خدا رحمت کنه حافظ را، بله، ایشون دیگه شوخیش گرفته در اون حال همون او را اون هدایه دیگه آوردید که یحیی بن مظفر دارای جهان ناصر دین خسرو کامل، یحیی بن مظفر ملک عالم عادل، ایشون رو که میستاید و به یحیی بن مظفر میگه که نه اینکه در باره محو قمر اختلاف هست که لکه چیه، بعد حافظ میگه که اینه، اقوال دیگر را بگذارید کنار، حرف اینه که به یحیی بن مظفر میگه روز ازل از کلک تو، از قلم تو، روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی، سیاهی یعنی مرکب، که الان فارسی یعنی مرکب، کتابی قدیمه، خامه قلم، آمه دوات، سیاهی مرکب، روز ازل از کلک تو یک قطره سیاهی بر روی مه افتاد که شد حل مسائل. این همه مسئله ها قالوگیل شده راجع محو قمر، واقعش اینه که از نوک قلم تو یه قطره سیاهی به رخ ماه چکیده و این لکه هایی که اونجا دیده میشه از اون قلم تو که داشتی منشور رو تقلیل میفرمودی، یه قطره مرکب روی ماه افتاده، ولی این کلف پیدا شد، بقیه آرا و اقوال اینها دیگه و شد حل به مسائل، مشکل حل شده. ای دیگه، بله، گاهی هم میبینید که خیال آقای اینطوری پیش میاد. فردوسی خدا رحمتش کنه. بعد یکی خیمه افراشت خاقانچی، حالا کجا افراشت خیمه رو؟ یکی خیمه افراشت خاقانچی که گم شد در آسمان زمین. حالا اینو پس کجا نصب کرده که آسمان زمین دیگه اینطوره خیال شاعرانه. خب لیکن لن حکم القطعی فیه مشکلون ول از هر الان اینجا نظر جناب خواجه ول از هر انه لا یکون شیئا موجودا فیه، چیزی در خود قمر باشه نیست. حالا ایشون از هر روی بحث فلسفی به وجود بساطته، پس ایشون اینجا می فرمان که چیزی در خود اونی یا خیالاً دفراغاست یا اجسام مظلمه در مقابل اون قرار گرفته، اینه که این عبارت میمونی رو در شرح دیوان منصور به امیر علیه السلام، این دیوان منصور به امیر علیه السلام خود میمونی هم در ابتدای دیوان میگه که حالا همه این اشعار نمیشه به آقا انتساب داد اینها. حالا قدرت خودشون در شهر به خصوص در اون فواتح هست ابتدایش خیلی مطالب عرفانی و نکات علمی و سرتاسر شرح هست اول تا آخر، و در اثنای بیان اشعار خیلی حقایق و مطالب خوشی پیاده کرده، کتاب مفیدیه. قدرت ایشون در فاتحه رابع میگوید که محو قمر کواکب صغار مظلمه است، کواکب صغار مظلمه که در جوفی اوست، این در جوفی اوست، اینجا گفتیم که به هزاری، حالا ایشون که تعبیر میکنه یه حرف در جوفی اوست، یا او به مثال آینه است. این به مثال آینه الان عبارت خواجه رو داریم اینجا میخونیم، یا او به مثال آینه است و شبح جبال و بهار به او منعکس می شود. خواجه نصیر الدین حرف میمونی در تذکره اختیار اول کرده است، در تذکره گفت کواکب مظلمه. حالا من غفلت کردم که تذکره نگاه کنم ببینم اونجا فرمود در جوف او یا مثل همین اشارات فرمود به هزار او، خوب بود نگاه می کردیم. خواجه نصیر الدین در تذکره اختیار اول کرده است و در شرح اشارات اختیار ثانی، که این ثانی هم داریم میخونیم که در خود اونی بلکه اون مثل آینه است که شبح جبال اینها در اون منعکس میشه. این حرفه میبودیم ول از هر انه لا یکون شیئا موجودا فیه لوجود بساطته و امتناع تغییره عن وضعه طبیعی، که نمیشه از وضع طبیعیش تغییر کنه، استداره دور خودش این حرکت وضعی داشته باشه. خب حالا بنابراین وجه دوم که ذهب برگشت کردیم به اصل مطلب و ذهب الباقی الان کل فلکی من افلاک مسکون زو نفسی محرکت ایجاهو و کذاله کل کم کده، بنابراین فعدد نفوس المحرکه علا حاضرن عدد الافلاک و الکواکب جمعی، که هر کوکبی رو بله باید نفس الاحده که حرکتش حرکت عقلانی الخ. و شیخ حکم بذالک فی الکتاب، بذالک یعنی در نفس داشتن که هر یکی از اینها نفس دارن، هر کوکبی هر فلکی، بله حکم بذالک فی الکتاب، الکتاب کتاب حاضر، که در متن گفته است که ماله اون عبارتی که لایت من جزد که لایت من جزد الفلک و فیزالکه انیل کوکب، فیزالکه از کردیم در نفس داشتن، می فرماد فلک و کوکب از دیگر امتیاز ندارن، هر دویشون دارای نفسن. به قولی این لکل جسم منها فلکن کنه او کوکبن شیئا، خواجه عبارت را مختصر کرده، به قول بهین عبارت شیخ را خلاصه کرده که لکل مطابق معتیم، چون شیخ وقتی گفت لکل جسم منها فلکن کن، بعد تا برسه به خبر به اسم انه فلک را تعمیم داد، مراقب مرکز، خواجه مرکز، در مقابل فلک و باز فلک محیط باشه، غیر محیط باشه، اینها دیگه عبارت رو خلاصه کرد. به قوله ان لکل جسم منها فلکان کان او کوکبا شیئا هو مبدا حرکت مستدیره علی نفسه لا یتمجز الفلک فی ذلک از کردن در این نفس بودن امیل کوکب. حالا یعکدهو در عبارت آورده که در زیر عبارت آورد لا به ان تنخلق لها اجرام الافلاک، که از کردن لها یعنی برای از جهت کواکب، مثل این که بفرمید بها، نه این که کواکب در افلاک باشن مثل ماهی در آب که به سیدشون خرق افلاک لازم بیاد، اینطور نه. و فرمایش دیگر که یزید فی ذلک بصیرتا، مصدر ریاضی که بعد می فرما. و یؤکده فرمایش شیخ را ما ذکرناه قبل در همین نمط من وجود کون الافلاک الخارجت المراکز و تدابین و الکواکب مختصتاً، اسم خبر کن مختصتاً فی الادعای به صور کمالیت زائدت علا صور ممثلات. حالا بعد اینها تأکید گفتار شیخ که بعد خود شیخ الان دو مطلب رو الان این جمله مربوط به متن نبود، من یه مقداری عجله کردم در این عبارتی که گفتم شیخ فرمود لابعن تنخلق لها اجرامون، الان وقت خوندن عبارت نبود در متن، الان که خواهدیم میفهمون سنه این شیخ میخواستیم این عبارت بخونیم یه خود شتاب کردیم. این یعکدهو رو خود خواجه میفرماد که معید گفتار شیخ است، اون چرا که ما در شهر قبل و پیش از این گفتیم که هر یکی از تدابیر و کواکب و دیگر افلاک اینها صورت ابدایشون این است که ابدایشون برای این صورت کمالیشون هستن، بنابراین میبایستی که از یک دارای نفس خاصی بوده باشن که صورت ابدایشون اینه. این حرف معیه. و یؤکده ما ذکرناه قبل من وجود کون الافلاک الخارجت المراکز و تدابیر و کواکب مختصتاً فی الابدا به صور کمالیتون زائدتون علا صور ممثلات، علاوه بر ممثلاتشون اینا خودشون صورت ابدایی کمالی دارن که میبایستی نفس خاصی داشته باشن و صورت خاصی داشته باشن. حالا بفرمایید عبارت متن رو. حالا شیخ گفتش که لا به ان تنخلق لها اجرام الافلاک یک، و یزیدو که فی ذلک بصیرتاً مطلب ریاضی دو، که شیخ به دو مطلب داره این فرمایش خودش رو تثبیت میکنه که هر یک از فلک و کوکب را نفس خاصه است و در این جهت از یکدیگر امتیاز ندارن که بفرمایید این یکی دارای نفس است و اون یکی نیست. حالا ثم ان الشیخ نفى الوهم المجهول با الیه عند العوام، اصلا به این صورت بله یا هم در شفا هم بله این حرف رو نفی کرد، اصلا عند العوام که خیلی حرف نازله، کسی اگر بگوید کواکب در فضا در حرکتن مثل ماهی در آب که الان خیلی از تفاسیر نوشته اینها میبینید آیه شریفه را که میخوان معنا کنن به همین فرمایشی که ایشون میخوان این در عوام اصلا معنا میکنن که کلون فی فلکن یسبحون، خود ستاره ها یسبحون، خودشون در سباحت و شناوری هن، کلون فی فلکن یسبحون، اصلا هر یکی خودشون در این فلک در مدارشون یسبحون، بله به این صورت. حالا ایشون داره رد میکنه میفرماد اینطور سن به این شیخ نفل وهم المذهوب الی این دل عوام، که چه باشه اون فرمایش وهم، اون وهم تعبیر وهم و عوام و بله این همه دیگه پیداست که بله از تعبیرات خوش آخوندی و هم انال اون حرف ولی وهم عوامانی این که انال کوکره تتحرک که افلاک چگونه تحرک پیدا میکنه؟ مفهوم مطلق نوعی تحرکن هیتان فیلمیا نشد حرکت بله ماهی ها در آب. خب بله چرا؟ فإن الغول حالا در این معنا که نفی وهم خود بکنه، فإن الغول به تکسر حرکات، حرکات گوناگون بگیم از ناحیه نفوس گوناگونه، فإن الغول به تکسر حرکات که این تکسر المختزی لتکسر محرکات، که چی باشه محرکات؟ کیا باشن؟ نفوس. ولی تکسر محرکات این خود مبنیان علیه زمین علیه یعنی به نفی وهم، مبنیان علیه علا نفی وهم، این وهم باید نفی بشه تا مبنیان بگیم که حرکات این کواکب به محرکی مرید و عاقل شاعر به نام نفسه مبنیون علیه علا نفی ذالک الوهم و انما نفاهو به شیئین. دوبر وقت چطور آقا؟ وقت داریم؟ بله؟ خب بس سوی نگاه نیستیم میرسیم. و انما نفاهو به شیئین احد هما روشن البرهان کلیون متقدم، که در فصل 16 همی نمت دوم گفتیم به بحث مشرا که خلق و التیام در افلاق جایز نیست و ایشون دارن به همون مبنای خودشون دیگه. احد هما البرهان کلی المتقدم در فصل 16 نمت دوم که چه بود؟ و هوه و هوه امتناع خلق و التیام علال اجسام زبات حرکت مستدیت به تب، یعنی اینها که حرکت مستدیت به تب دارن افلاق خلق و التیام در اینها جایز نیست. و بله آقا چی؟ حرکات آقا من بفرق میدم و هوم تناع خلق و التیام علال اجسام زبات حرکات مستدیت به تب و الیه اشار به قوله و ان الکواکب تنتقل حول الارض الى قوله لا بان تنخرق لها اجرام الافلاک و ثانی برهان ریاضی هندسی برهان حدسیان. وقتم بیخواد.